بسم الله الرحمن الرحیم. من اولین بار هست که خانه بیداری یا مشروطه آقای دکتر نجفی که دعوت کردن حضور پیدا میکنم و موضوع دشواری که میشد موضوعات دیگه دعوتم بکنه، ولی موضوع دشواری که تمدن اسلامی هست، فکر میکنم اساتید ارجمندی که قبل از من صحبت کردن با من و آقای نجفی فاصله‌ای دارن. اینو از این بابت عنوان کردم که دشواری بحث تمدن اسلامی رو بتونم از زاویه دیگه بحث بکنم. به نظر میرسه ما در ایران کار مهمی درباره فهم ماهیت تمدن انجام ندادیم. ما الان مفروض میگیریم که تمدن چی هست. همه تعاریفی که برای تمدن بیان کردیم تقلیل پیدا میکنه به مدنیت. تمدن مدنیت نیست. تمدن شهرنشینی نیست. تمدن قدرت سیاسی نیست و حتی تشکیل حکومت نیست. اینها همه معدات تمدنند. تمدن امری خیلی مهمتر و بنیادی تر هست. تمدن یک وضعیت برتر هست. ما میتونیم دو سنخ متفاوت از تمدن رو دربارش حرف بزنیم و داوری بکنیم. منظور من این هست که هانتینگتون بیدلیل داره میگه ما هفت سنخ از تمدن داریم. دعوای آینده و نزای آینده، همچنان که فریدمن در کتاب جهان در 100 سال آینده گفت، بین دو تمدن بیشتر نیست، تمدن غرب و تمدن اسلامی. بنیانهای اندیشه‌ای هم همین رو نشون میده. ما چیزی به نام تمدن کنفوسیوس نداریم که هانتینگتون در کلش آف سیویلیزیشن عنوان میکنه که اگر تمدن اسلام به کنفوسیوس نزدیک بشه حتما اروپا را در خودش حل خواهد کرد و ما چیزی به نام اوراسیا خواهیم داشت. نه، کنفوسیوس تمدن ساز نیست. تاریخ داره، آیین داره، مناسک داره. اسلام هم تمدن ساخته و هم داعیه تفکر تمدن را داره. ما تو غرب هم همین را داریم. فریدمن در جهان در 100 سال آینده عنوان میکنه که ایالات متحده چه کاری میتونه انجام بده که در 100 سال آینده هم مهمترین ثقل و مرکز تمدن مغرب زمین باشه. من پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. کتاب خیلی خوبی هست. این کتاب عمدن از چیزی به نام حوزه اسلامی چندان سخن نمیگه. از ایران و عربستان حرف میزنه، ولی میگه پایان این دو کشور سال BC هست. 5 تا تمدنی که برمی شماره تماما قابل نقد هست که منم قبلا نوشتم. اما بصیرت‌هایی درباره سرشت تمدن داره که در آینده ماهیت تمدن چی میتونه باشه. او عنوان میکنه ماهیت تمدن تخنه هست، تکنیکه. من و آقای دکتر نجفی معتقدیم ماهیت تمدن اندیشه هست، تخنه نیست. اینا با هم فرق میکنن. تکنولوژی، همچنان که متفکران مغرب زمین مانند هایدگر به وفور دربارش حرف زد و به طور دقیق دربارش حرف زد، سلطه میاره، نه لزوماً بنیادهای تمدن رو. فروید کتابی داره به نام تمدن و ملالت‌های آن. عنوان میکنه تمدن مغرب زمین سراسر سرکوبه. مارکوزه بهش جواب میده با عنوان اروس، عشق و اروس، یا اروس و تمدن، که اروس رو همون عشق میگیره. این یه بحث پیچیده‌ای در 150 ساله اخیر در غرب. ببینید، ما از زمان سید جمال تا کنون تلاش کردیم بفهمیم چرا دچار زوال شدیم. علت اصلی شکل‌گیری زوال و انحطاط ما چی بود؟ در مصر سید جمال شاگردش محمد عبدو و محمد عبدو بعد از اون دو شاگرد داره که کاملا متفاوت میاندیشن. یکی رشید رضاست که تمام جریانهای سلفی و رادیکال الان در حوزه حنبلی متعلق به فکر رشید رضاست. یکی عبدالرزاق مصری هست که کتاب الاسلام و اصول الحکم کمتر پژواک پیدا کرد، ولی کتاب الامام و الخلافت العظمای رشید رضا تبدیل شد به مانیفست در کشورهای اسلامی و متاسفانه همین جریان تندرو یا رادیکال در جامعه ما به خصوص در جریانهای چپ اسلامی ما به وفور شما میبینید. استثناش علامه طباطبایی و شهید مطهری است که فهم دقیقی از بنیاد و اندیشه های اسلامی دارن. ببینید شما حرفای شهید مطهری درباره رشید رضا ببینید، واکنش های علامه طباطبایی در المیزان تا سوره یوسف رو در نقد دیدگاه های رشید رضا ببینید، چون رشید رضا در هم مقالاتش در مجله المنار و گهگاهی در روزنامه الاهرام مصر هم چاپ می شد، نوع نگاهش به تمدن اسلامی مساویست با خلافت. نه تنها خلافت مبتنی بر اندیشه، خلافت مبتنی بر تقلب یا چیرگی. این البته پیشینه داره، این پیشینه داره، یعنی پیشینهش به طور خاص برمیگرده به غزالی که غزالی در کتاب فاتحة العلوم عنوان میکنه ان مقاصد الخلق مجموعة من الدین و دنیا، لا ينتظم امر الدین الا به نظام دنیا، ولا نظام لدنیا الا به انتظام الدین، و لهذا قیل الدین اس و سلطان و حارس، ما لا اس لف معدوم و ما لا حارس لف ضائع. غزالی که طرفدار خلافته و بعد از مرگ خواجه نظام در 485 شیخ و شیوخ هست، میگه مبنای تفکر اسلامی بعد از سیاست انبیا سیاست ملوک و سلاطین، از سیاست هی علی اربع الاولا و هی الاولیا سیاست الانبیا و ثانی سیاست الملوک و سلاطین. این یک چرخشی در دنیای اهل سنته. از زمان سید جمال تا کنون ما درباره زوال یا انحطاط اندیشیدیم، اما درباره ماهیت تمدن که داشتیم و میخواییم به وجود بیاریم نیندیشیدیم. دارم میگم استثناش علامه طباطبایی و شهید مطهریه، و در ذیل علامه طباطبایی نظریه‌ای که علامه جعفری درباره حیات معقول داره و کنکاش زیادی درباره ماهیت تعریف تمدن در مغرب زمین میکنه، که تمدن در مغرب زمین مبتنی هست بر مایت یا قدرت، که این فهم درسته. حجم بحث‌های به لحاظ حجم تو علامه جعفری بیشتر میبینیم، اما تفتونی که علامه طباطبایی داره به خصوص در اعتباریات قابل توجه هست. من پیشنهاد میکنم اگر گهگاهی حوصله کردید، چون زمان نیست، من همینجوری دارم فهرستوار حرف میزنم، زمان کردید تو گوگل اگر زحمتی نیست جسارتی هست بزنید سایت قاسم پورحسن، 5-6 تا از اون مقالاتی که مربوط به علامه طباطبایی هست که من استنتاج معرفت شناختی کردم به خصوص مقاله اعتباریات تو اونجا هست، میتونید لود هم بکنید. ببینید من فکر میکنم ما یا خوشبینانه یا خیلی بسیط انگارانه و ساده انگارانه درباره تمدن داریم میاندیشیم. من خیلی مرزبندی خطی ندارم با دیدگاه دکتر نجفی، اما باز هم من دارم عنوان میکنم که ما چه فهمی از تمدن داریم. من معتقدم تمدن امری فرایندی است. خوب دقت کنید، تمدن اینگونه نیست که بدون حلقه آگاهی و پشتوانه ها و پیشداشته های آگاهی شکل بگیره. اینگونه نیست که با یک خلیفه ای تمدن شکل میگیره، با یک خلیفه ای از بین میره. این بخشی از دعوا درباره سرشت تمدنه. علم دیسیپلینی داره. شما نمیتونید بگید که من تمام علم غربی رو کنار میزنم، علمی از رأس تأسیس میکنم. این برخلاف منطق علم هست. تو فرمایشات رهبری هم دیدیم غرب از ما گرفته. درست میفرمایم کاپلستون شاید آشکارترین مخالف برگرفتن مغرب زمین از متفکران اسلامی است. تو همون مقدمه کتاب هشت جلدیش هم بیان میکن. ولی جالب هست نه تنها آکویناس، دانس اسکوتوس هم که مطرح میکنه میگه این حرف مال ابن سیناست. میگه همه این حرف ها مال ابن سیناست. هایدگر میگه که بزرگترین فیلسوف ما اکهارته. اکهارت میگه که فیلسوف بزرگ به نام ابن سینا درست میگه که لذات تنها حسی نیست، عقلی هست، معنوی و روحانی هم هست. داد و ستد در باب علم امری طبیعی است. ما نمیتونیم با کنار زدن غرب به معنای منطق، نه به معنای نگاه ارزش گذارانه، تمدن تأسیس کنیم. لباس تمدن ما، غایت تمدن ما، خاصگاه معرفتی تمدن ما متفاوته. دانش دانشه، اما اینکه چگونه بتوانید آن دانش را بهش غایت یا لباس غایتی بپوشانید متفاوت میشه. شما نمیتونید عقل جمعی بشر را که در 300 سال، 200 سال، 400 سال شکل میگیره کنار بزنید. باز هم دارم عنوان میکنم، ما نمیتونیم علوم انسانی اسلامی به وجود بیاریم مگر با سهیم شدن در مرزهای دانش و گسترش مرزهای دانش. این یه حرف تفننی نیست، این تابع منطق علم هست. ما به هر مقداری که در دانش امروز سهیم بشیم میتونیم مرزهای دانش رو گسترش بدیم. فارابی و ابن سینا سهیم شدن در دانش. من کارم فارابی است و امیدوار هستم تا نمیگه اسفند از 4 جلدی فارابی هم کار اولم منتشر بشه که در حال انتشاره. من اونجا عنوان کردم، یعنی تو تیتر کتاب عنوان کردم بازخوانی جدید از فارابی، بازخوانی نو از فارابی، گسست معرفتی بنیادین از سنت یونانی. ما متفکرانمون یونانی زده نبودن. ما الان اگه بخوایم تمدن بسازیم نمیتونیم در ذیل غرب، این فرق میکنه با داد و ستد. وقتی ما فارابی و ابن سینا رو میخونیم، ابن سینا در مقدمه منطق المشرقی این بیان میکنه که من همه سنت ارسطویی رو خوندم، همه سنت ارسطویی رو خوندم ولی نواقص بسیاری داره. من از دوران جوانی دلم با این دانش نبود اما باید میخوندم. و جالب این استش که فارابی در تلخیص و نوامیس همین حرف رو میزنه، در مقدمه 3 سطری الجم همین حرف رو میزنه. ببینید غرب یه زیرکی جدی به خرج داد و اون این بود که تمام دانشهایی را که در حوزه اسلامی بود فرا گرفت. آلبرتوس مکتب درس خوندن متنی ابن سینا را میندازه. اکهارت و آکویناس پا میشن هفته دوبار میرن پیشش میخونن. بقیه هم همین گونه. ما یکی از اشکالاتمون اینه از سال 1243 هجری قمری که عهدنامه دوم را بستیم، عباس میرزا تفتن پیدا کرد راز عقب ماندگی ما چیه اما روش درستی نرفتیم، تا کنون مواجهه هایی که داشتیم نادرست بودن. یا غرب زده و شیفته و دلداده غربیم یا کاملا دور از غرب. یعنی ما در باب دانش هم ارزش گذارانه. شما جریانات ما رو از بعد از حالا اون 53 نفر تقی ارانی به بعد، یعنی از سال 1314 به بعد ببینید، در دهه 20 ببینید، بعد از سال 33 ببینید. یعنی غرب را چه آل احمد باشه چه شریعتی باشه مساوی میگیره با ماشین. دکتر وقت رو نگاه میکنم، یه 10 دقیقه برای شما میذارم. غرب تنهای ماشین نیست. غرب به واسطه هوشیاری که در باب ماهیت دانش داشت، دانش رو از ما گرفت. این اساسا به معنای خوشبینانه نگاه کردن به تاریخ نیست، واقعیت تاریخ هست. خب پس من یه حرفم این هست که این گونه نیست که شما بیایید یک قضاوت به قول آقای دکتر نجفی صبر و صدی درباره تمدن بکنید، که بگید تمدن لزوماً همین بخش از دین هست. تمدن امر پیچیده است. خب این عرایض اول من درباره این بود که اگر ما نتونیم به نحو دانشگونه و نظریه پردازی درباره تمدن کار بکنیم، شاید نتونیم ماهیت تمدن آینده رو بشناسیم. چه تضمینی وجود داره که ماهیت تمدن آینده همون تمدنی باشه که با رساله روشنگری کانت در 200 سال گذشته نوشته شد؟ ماهیت تمدن کنونی تکنه هست، تکنولوژی هست. اما ماهیت تمدن آینده ممکن اساسا تکنولوژی نباشه. تکنولوژی بخش اندکی از این تمدن رو به وجود بیاره. چه تضمینی وجود داره که ماهیت تمدن آینده اندیشه، فرهنگ و اخلاق نباشه؟ خب اگر این گونه هست، لازمش این هستش که مقومات تمدن رو بتونی بشناسیم، اونم معطوف به آینده. نکته دوم، ما وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی چی تو سرمونه؟ برگردیم تمدنی که داشتیم احیاش کنیم؟ اساساً ناممکن هست. اما اگر فهم دقیقی از گذشته داشته باشیم، ما دو تا فهم از گذشته داریم. یک، گذشته به مثابه زمان سپری شده. دو، گذشته از حیث وجودی که ناظر به آینده هست. بذارید یه مثال کوتاهی بزنم. ما وقتی که یک ریشه و ساقه از گندم را نگاه میکنیم، میتونیم تلقی بکنیم که این را از وسط نصف کنیم. این ساقه در این ریشه داره جوانه میزنه، بدون ریشه نمیشه. ما میتونیم اینو از وسط بزنیم و این ساقه رو ببریم در ریشه دیگری بکاریم، یعنی در سنت یونانی و غربی بکاریم؟ نه. پس ببینید، من مرادم این نیست که ما میتوانیم از سنت، از میراث و از گذشته غمزه عین کنیم یا بی التفات باشیم. نه، گذشته همچنان ریشه هست، میراثه، ولی تنها با بازجست امکان پذیر میشه، نه با بازگشت. الجابری مهمترین متفکر تمدن اسلامی در حوزه عربه. 4 کتاب در این باب داره. میگه دعوای آینده ما تو حوزه اسلامی فقط با ایرانه، اصلا بقیه تمدن ساز نیستن. یا باید تمدنی مبتنی بر عقل عرب را بندازیم، که مهمترین کتابش نقد عقل عربی هست، عقل عربی که ما اونو نقد میکنیم و البته ما با میراث فلسفی ما، یا باید بر اساس میراث متفکران ایرانی تمدن بسازیم. الجابری عنوان میکنه که هیچ راهی برای کمک گرفتن از ایرانی ها وجود نداره. اونها نگاه عقلی دارن، این نگاه عقلی انحرافه. پس ببینید جناب آقای دکتر دوانی، این مسئله که ما بگیم اگر ما دوره ترجمه، دوره مکتب مرو، دوره مأمون رو فکر بکنیم که هیچ کمکی در گرفتن دانش نمی‌کنه، انحراف هست، میتونه این اول دعوا باشه، اول مناقشه ما باشه. آیا این گونه هست یا نه؟ میدونید آقای دکتر، ما پیش از مأمون مناسبات ما با مغرب زمین سال 531 میلادی هست. 529 جوستینیانوس همه مدارس علمی رو میبنده. از آن اینجاست؟ دکتر شما دیگه صرف نظر کنید. سیمپلیکیوس و داماسکیوس مهاجرت میکنن به جندی شاپور. مأمون و مترجمین بر بستر مدارس ایرانی هستند. من یک 600 صفحه نوشتم، 3 سال هنوز چاپ نشده، از اسکندریه تا جندشاپور. ببینید مسئله به این سادگی نیست. مأمون هیچ نقش مهمی نداره در شکل گیری بنیانهای اندیشه. مأمون سال 217 بیت الحکمه رو، ببینید امام رضا به دعوت مأمون، بعد از اینکه مأمون سال 198 بر امین پیروز میشه آغاز خلافته، سال 201 امام رضا به ایران و طوس تشریف میارن و سال 203 به شهادت میرسن. خب ما یه موقع هست میگوییم تمدن مساوی با حکومت، مأمون میشه نقش تمام. ما یه موقع هست میگوییم که تمدن مساوی با برگرفتگی، ترجمه میشه نقش اول. اینا نیست. تمدن امری بسیار پیچیده هست. تمدن در درجه اول، تمدن اسلامی ریشه در آموزه‌های عینی متن که آقای دکتر نجفی میفرمایند توحید، من دارم میگم متن، تو این نوشتم آوردم، به معنای اعم. ما فراموش نمی‌کنیم قبل از آن که واصل 21 ساله هنوز هیچی از مباحث ندونسته در سال 101 بیاد از حسن بصری اونو بپرسه، 100 سال مسلمانان در درون آموزه‌های دینی مناقشه کلامی دارن که مسئله ایمان چیه، مسئله اسلام چیه، مسئله جنگ چیه، مسئله، ببینید وقتی ازش سوال میکنه که اگر مسلمانی مرتکب گناه کبیره بشود چگونه هست، آیا از ایمان خارجه، از اسلام خارجه، این که به عقل کوچولوی و به قول شهید مطهری ناقص واصل نمیتونه بیاد. معتزله آغاز کلام ما نیست، امامیه آغاز کلام ماست. پیش از آن که معتزله به وجود بیاد، بر بستر مناقشات بنیادینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره حرف میزنه و مهمترین خطبه، خطبه 216 نهج البلاغه هست که داره عنوان میکنه که اساس تفکر دینی قدرت نیست. فلا تکلمونی به ما تکلمو به الجبابره ولا تخالطونی بالمصانعه. ببینید تا کنون حاکم اسلامی پادشاست، مردم مانند پادشاه با من صحبت نکنید. امیرالمومنین در اینجا عنوان میکنه که رابطه و مناسبات جامعه اسلامی عکس چیزی است که ما الان داریم میفهمیم. ابتدا حق، بعد عدالت، بعد سنت های دین جاری میشه و به همین دلیل هست که امیرالمومنین در ابتدای اون خطبه بیان میکنه ولکم علی من الحق مثل الذی علیکم، همون حقی که من دارم به شما هم دارید. و بدانید اگر حاکمی گوشه برای شنیدن حرف حق نداشته باشه، محال هست که بتونه به اون عمل بکنه. من سخنم اینه که بنیادهای تمدن اسلامی رو تا به درستی ندونیم، ما اشتباهمون این هستش که فکر میکنیم تمدن اسلامی چون در دوران خلافت به وجود اومد پس بنابراین بر بنیادهای قدرت یا خلافته. نه اساسا این گونه نیست. فارابی در سال 320 بر خلاف خلافت فصول المدنی مینویسه، آراء اهل مدینه مینویسه، المله مینویسه. یعنی سیمان ایدئولوژیکی خلافت تهیه نمیکنه در قلب خود بغداد. خب زمان نداریم، خیلی متشکریم، قول داده بودم که 10 دقیقه به آقای دکتر بدیم، زمان کم بود آقای دکتر، یعنی باید یه کاری بکنید که ما ناقص نتونیم حرف بزنیم. خیلی متشکریم.